بعد. بحث ما در رابطه با این بود که از قرآن کریم چطوری میشه برداشت معنوی کرد، مفهوم این مسئله چیه، راهکارهاش چیه، چی موانعی برای این راه هستش و مقدمات و موانیش. فعلا ما یک مقداری مفهومشو گفتیم، میپردازیم به موانیش. موانیش، یکی از مبانی مهم این مسئله این بود که اصلا قبول داشته باشیم قرآن دارای مراتب وجودی است. یعنی قرآن فقط مختصر نمیشه در یه چیز خواندنی و نوشتنی و حفظ کردنی. یعنی صورتش من تو ذهنم بیارم یا تو کاغذ بنویسم یا به زبان بیارم، بلکه قرآن دارای یه وجود حقیقی هم هست که اون هستش این تأثیر معنوی رو میذاره. در این رابطه عرض کردیم ما فعلا برای اینکه عزیزان انس بگیرن با این بحث، برخی از روایات رو و برخی از سخنان بزرگان رو بهش اشاره کردیم که قرآن در بعد از مرگ به یک صورت دیگه برزخی ظاهر میشه. این آیا تشبیه و فقط استعاره است؟ خیر. آیا فقط این بعد از قیامت چنین اتفاقی میفته؟ ما میگیم نه، این ظاهر میشه، یعنی حالا اینجوری بوده. این که قرآن صورت برزخی داره، یک حقیقت فوق‌العاده به غیر از مادی حقیقت برزخی داره، درش اصلا بحث نیست. یعنی اینو ما نمیخوایم بحث کنیم. اونی که بیشتر مورده کنکاش قرار میگیره و موافق و مخالف داره، علاوه بر این قرآن داره وجودهای متعدد هستش. ما برای اینکه این بحث فعلا نگه میداریم، میخوایم بگیم تمامی موجودات به همین شکل هستن. اینجوری نیست که خداوند مستقیما یهو یه چیزی مادی که میخواد بیافرینه اراده کنه این اینجا آفریده بشه. به چی صورته؟ خداوند هر وجودی به غیر از وجود خدا رو در نظر میگیریم، یه وجود الهی داره بلا تشبیه، مثل ذهن ما. خداوند بهش آگاهه. چطوری تو ذهن ما یک چیزی صورت میگیره؟ درست؟ نقشه‌اش رو فرض میکنیم، ساختمان تو بیرون میخوایم بسازیم، قبل از اینکه تو بیرون با آرماتور و آجر و غیره اینو بسازیم، تو ذهن یه مهندس خیلی قوی باشیم، تو ذهن عین همونو داریم. خداوند نمیخوایم بگیم مثل ما ذهن داره، اسباب و وسائلی که بعدم میاد به این صورت دقیق ریز به صورت شکلدار در اونجا منقش میشه، به یک صورت خاصی است. بهش علم حضوری میگن، نه مثل ما علم حصولی که از خارج عکسشو میگیریم، از چیزایی که تا به حال مشابهش رو داشتیم یه چیزی تولید میکنیم تو ذهن میذاریم. خدا قبل از اینکه مشابهش رو بیرون بفرسته داره. خدا چیه؟ بدیع، نو آفرینه، از روی نقشه نمی آفرینه، از تجربه قبلیام استفاده نمیکنه. چند تا چیز تجربه ها رو به هم در نمی آمیزی چیزی بسازه. این کار بشره. ما برای اختراع از بیرون معمولا نمونه میگیریم، از کار کسی دیگه نمونه میگیریم، یا چند تا تجربه بشری رو به هم میآمیزیم یه چیزی اختراع و کشف میکنیم. درسته؟ خدا اصلا علم الهی به این صورت نیست. دلیلش هم اینه، وجود بیرونی تابع علم الهیه، ولی وجود ذهنی ما تابع بیرونه. علم الهی همیشه مطبوعه، یعنی اول درست خداوند نقشه رو میکشه. مال ما به این صورت، بده مال خودمون رو خوب درک کنیم. برعکسش اگه به این صورت مال خدا باشه دارای نقصه. این بحث رو به خاطر این کردن که علم الهی هیچ موقع تابع چیز دیگه واقع نمیشه. علم ما معمولا تابع چیزی است، یعنی چیزی تو بیرون هست از اون نقشه برمیداریم، یا مشابهشو یا برعکسشو هی امتحان میکنیم. یا از نقشه های دیگران تو بیرون ساختن استفاده میکنیم. خب به خاطر همین ما هیچ موقع بدیع یعنی بدون سابقه قبلی چیزی رو فکر نمیکنیم. معمولا چند تا رو به هم در میآمیزیم. اینو یا آقای کتبات باید قبلا بکنید یا آره حالا دیگه گذشته. نیک پس چی شد؟ باید مال ما به این صورت معمولا علومی که از علم بشری هم تاریخ علوم رو نگاه کنید معمولا می نویسن بحث تاریخ علم به این صورت رفته جلو. هر علمی رو شما نگاه کنید از ریاضی و فیزیک و شیمی و پزشکی گرفته تا حتی فلسفه تفکرات بشری به این صورت بوده، یکی اومده یک کاری کرده، دومی اونو هی مورد تأمل بیشتر قرار داده، درست برعکس اونو گفته یا یک زاویه دیگری را باز کرده. همش ذهن بشر از اول از خارج از بیرون یک چیزی رو دیده، بعد بر اساس اون یواش یواش پیچیده ترش کرده و این پیچیده کردن رو فقط انسان میتونه بکنه. موجودات دیگه تا حتی حیوانات با فکرهای خیلی عالی، ذهن یعنی حافظه خیلی قوی هم داشته باشند نمیتونن نو آفرین باشن هیچ موقع. به خاطر همین حیوانات هیچ موقع تمدن ساز نیستن. 100 میلیارد سال هم زندگی کنن درسته شکلشون هم مثل آدما بشه، دو پا هم بشن، دومشون هم بیفته، راه هم برن، ذهن قدرت ذهنیشون به اندازه انسان نیست، تمدن ساز نمیشن. آقای داروین میگه چون دومش افتاده، دستاش اومده بالا، پاهاش رفته پایین، اینجوری شده، این مغز چطوری عوض شده؟ این مغزش ماهیتا با مغز اون فرق میکنه. علاوه بر مغز روحش که از مغزه کار میکشه، اونو شما چطوری میگی این درست مشابه میمونه عوض شده این در اومده؟ میگیم از این مشابهات تو میمون اصلا پیدا نمیشه. 100 میلیارد سال میمون هم الحمدلله هستن، نسلشون منقطع نشده. اتفاقا همین بقای نسل اینها یکی از ردیهای ما به داروینه. یکی در اثر جهش اتوماسیون این مترقی شده، یک نسل دیگه اومده. خب همشون نه، بعضیاشون موندن هنوز. خب کجا میدونی از اول شاید دو جور بوده، یه جور انسان بوده یه جور میمون. نه حالا میگیدن ما حالا اینجوری بگیم چون بذار قاعده زیست شناسی جلو بره، کاری ندارم. در هر حال ذهن بشری معمولا علمش رو داناییش رو به این صورت از بیرون کسب میکنه، همیشه تابع بیرونه، عکس از بیرون میگیره. اینو میگن علم حصولی، این واقعیت تو بیرونه، من واقعیت رو کشف میکنم، عکس میگیرم، سیستم وار میکنم، میشه علم حصولی. فرق دانشمند با غیر دانشمند همینه فقط. خب بعد اینو میاد چیکار میکنه؟ تجزیه و تحلیل میکنه، جابجا میکنه، از مال دیگران استفاده میکنه، به همین صورت تو بیرون امتحان میکنه، بیرون عوض میکنه. خب اونایی که مثلا حیواناتی که زود نمیزاییدن یه کاری میکنه، بعد اینا هر فصل تون تون تکثیر میشن، درست؟ این کارا بشر میتونه فقط بکنه، ولی بشر تمام آموختهاش از بیرون پس چی شد؟ یا از تجربه خودش یا از تجربه دیگران سابقه خلاصه داره، تابعه. علم الهی اینجوری نیست. من که میگم مثل ما خدا عین بیرون را داراست، هنوز آفریده نشده و میدونه اون چیزی تو ذهن شما بعد از 1 میلیارد سال میاد با 1 میلیارد سال بشرهای قبلی تو ذهنشون بوده، برای خدا تو 1 لحظه حاضره. خب ما میگیم مثل ما، خیلی هم مثل ما نیست، درست؟ پس علم ما تابع بیرونه، علم الهی تابع بیرون نیست، بلکه آنچه که تو بیرون واقع میشه تابع علم الهی واقع میشه. تمام شد، اینه کار ندنی فعلا. پس تمامی موجودات هرچی تا پته هستی که ته نداره، همش قبل از موجودات پیدا بشن، قبلش سه نقطه اونور، از ازل تا ابد بی نهایت، برای خدا در 1 لحظه کمتر از 1 لحظه حاضره. خب همه موجودات پس یک وجود الهی دارند. اینو میگم وجود الهی، یعنی هنوز آفریده نشده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه میگیم در ذهن الهی موجوده. نگید ذهنش، ذهن علیکی میگم، ذهن محاوره میگم، ولی ذهن نداره خدا که. اندالله حاضره، اندالله تمامی موجودات نزد خدا حاضرن. خب اون چنو وجودیه؟ عرض و طول داره، اونجا جا اشغال کرده. خب خدا خیلی باید نه نگاه کنید، هیچ یک از ویژگی های موجودات دیگر رو نداره اونجاست. خب این در حقیقت مرحله علم موجود، حضور موجودات هست. یه نوع وجود، از جمله خود قرآن، از جمله من و شما، از جمله هر چی که کوچیک‌تر این چیزی که ما تو ذهنمون میگذره و تو زندگیمون پیش میاد در مورد ما، تمامش در علم الهی موجود بوده، هست، خواهد بود. تمام شد. این رو بگن وجود الهی. بعد تنزل پیدا میکنه، خداوند میخواد چیزی رو بیافرینه تو وجود. خب اونجا که همیشه حاضره، اولین مرحله ای که میخواد بیافرینه به چه صورته؟ یا الله از همونجا اون باران شر میریزه پایین، امکان نداره. حالا امکان نداره بعدم بحث میکنیم. چرا امکان نداره؟ چون مستقیماً خداوند باید چند گانه بشه، متکثر بشه. خدا رو باید بذاریم روی زیر تیغه چاقو، بگیم این قسمت مربوط به اینه، این قسمت مربوط به بارانه، این قسمت مربوط. خدا قسمت قسمت بشه، اون دیگه خدا نیست. درسته؟ از جمله این قسمت به اون قسمت نیازدار میشه، نیازمند میشه. درسته؟ خدا بسیطه، یکی دونه است. اگه دارای اجزا باشه، حداقل میتونه به هم نیاز دارن تا این کل وجود داشته باشه. اینجوری نیست خدا. پس لازمش این حداقل خدا متکثر بشه. خدا متکثر نیست، تکثر از خدا به صورت مستقیم صادر نمیشه. ای بابا، خودش مستقیم نمیتونه بیافرینه؟ میتونه، این گنجایشش نداره. میشه 100 لیتر آب تو این بریزیم؟ بله میشه بریزیم، ولی به غیر از 1/4 لیتر، 1/3 لیتر نمیریزه، نمیگیره. میشه خدا فیوزاتشو جاری کنه، تمام فیوزاتشو روی من؟ نه. چرا؟ من قابلیتش ندارم. چی باید بشه؟ پس باید یک موجود وسیعی باشه اندازه خدا. خیلی معذرت میخوام، نه اندازه خدا، یعنی بتونه تمام آنچرا که خدا میخواد بیافرینه بتونه بگیره. اینو بهش میگن صادر اول، یعنی اولین کسی که یک موجود بی ظرفیت با ظرفیت وسیع، بدون هیچ ظرفیت محدود، درست، میتونه تجلی کنه خدا هرچی داره در این. میگیم تجلی، نه دادن، نه تجافی. مال ما اینجوریه، میگیم میده به این، سلام علیکم، یعنی چی؟ 100 میلیون چیز میخواد داد به این دیگه خودش نداره؟ نه، تابوند به این، مال خودش. تابوند، تجلی کرد. تجافی یعنی اونجا بدی به این دومی، اولی دیگه نداره. مثل قطره باران از بالا میفته تق پایین، پایین افتاد، اینجاست دیگه، اونجا نیست. اینا میگن تجافی کرد، یعنی مکان گرفت، فاصله گرفت، دیگه بالا نیست، تو پایینه. آفرینش خدا به این صورت باشه، میده میده تمام. به خاطر همین تعبیر دقیق تر چیه بگیم؟ تجلی میکنه خداوند، می آفرینه به این معناست. آیات قرآن رو میارم براتون. پس چی میشه؟ به این صورت میتابانه در چی؟ یه آینه دو در دو، میخواد یک نور هستی، چیه؟ یک نوری که کل وجودات توشه به تابونه به کسی. یالا مثل ما باشه که 2 ولتش ببری بالا میسوزه. باید یک کسی باشه که چی؟ آینه تمام نمای حضرت حق، مثل علی علیه السلام میگه چی؟ ما لله آیتون هی اکبر منی، برای خدا در کل وجودها آیهی آینه‌ای، نشانه‌ای برتر از من نیست. منم یعنی منظور انسان کامله، هر کس مثل منه، مثل پیغمبر اکرم. یعنی چی؟ من ظرفیت این را یعنی خدا به من داده که میتونم این نور رو بگیرم. تابوند، خب حالا این نور به چه صورته؟ این بس کلی تابیده، درسته؟ بعد اینو میگن صادر اول، درسته؟ تو صادر اول تمام آنچرا که خداوند میخواد بیافرینه تو این دیگه چیکار کرده؟ حالا شما تو آینه خدا ببین یا تو آینه این، به خاطر این فرقی نمی کنه. فقط فرقش اینه که اون اصله، این چیه؟ تابیده است به اینجا. هیچ موقع ما خدای دوم فرض نمی کنیم. حالا این دوم، این بعدش عقل اول، من صادر اول رو گفتم فرق کرد با عقل اول. در اصطلاح فلاسفه معمولا فرقی نمیذارن، در اصطلاح عرفان نظری فرق میذارن و مطابق با روایاته. صادر اول تمام مخلوقات را میگیره، هم مخلوقات مادی، هم مخلوقات مثالی، هم مخلوقات مجرد کامل عقل رو. بعد به تناسب هر موجودی این صادر اول میتابونه به هر کسی. یکی به اندازه آینه بزرگ داره به آینه بزرگه، بعد به یکی که آینه یه زیریزه داره به چه صورت. این کل پس وجود بسیط را، یعنی وجودی که شکل نیافته را، کلش رو میگیره، گرفت. خب اولین چیزهایی که یعنی از جهت مرتبه میتونن از این نور، از این وجود بگیرن، هستی بگیرن، چه نوع موجوداتی هن؟ موجوداتی هستن که دارای شکل، یغور، جا، مکان نیستن. چرا؟ چون جا و مکان آدم محدود میکنه. ببینید این اینجا باید باشه فقط، اگه اینجا بخواد بره اینجا نمیتونه باشه. عرض داره، این هم تا اینجاست، از اینجا به این ور دیگه عرضش اینجاست، طولش اینجاست، بعد سومش اینجاست، بعد زمانی، بعد مکانش، همش درسته؟ برای این محدودیت میاره. خب این شکلی که از این ما تو ذهنمون هست، از این یکم بازتره، میتونه زود 4-5 تا درست کنیم ازش، خیلی سریع تره. از اون مهمتر وجود عقلانی بهش میگن، اصلا بعد تجردیه، بعد مادی و شکل رنگ هیچی نداره. بخواییم ساده تر بگیم، بتون برای دوستانم قبلا مکرر گفتیم، تکرار میکنیم، ما یه وجود مادی داریم مثل چی؟ مثل این، این وجود مادیشه. وجود مادی پر از عالم استکاک مادیات، محدودیت هاست. عرضش یه جوری میبنده، طولش یه جوری طرف بسته، عمقش یک جوری، بعد زمانش یه جوری، بعد مکانش یه جوری. تا 9 مد بعد فیزیکدان ها جدیدن، یک دانشجوی دکتری خیلی واردی بود، فیزیکدان بود واقعش، ایشون میگفت تا 9 بعد به صورت تئوری فرضی فیزیکدان ها برشمردن. مال اینشتاین بعد 4 هنوز، بعد زمان، به غیر از اون 7 بعد، 9 بعد هنوز مطرحه به صورت تئوری. برای یعنی هر بعد اضافه کنی یک نوع محدودیت اضافه میکنه به چیز. اینو بتونیم یک وجودی داشته باشیم این محدودیت رو نداشته باشه، مثل وجودهای برزخی، وجودهایی که تو ذهن شماست، الکیه؟ نه الکی نیست، علومی که تو ذهن شماست، از بچگی یاد گرفتید، هست تو ذهن شما، هست تو یکی دیگه نیست. اونی که تو ذهن شما مثلا از موجودات میاد، بینید این همین عرض داره، طول داره، عمق داره، رنگ داره، ولی مثل این سنگینی نداره. انتقال تو اونجا راحت تره. چطور؟ این میخوای بفرستی اصفهان، درست؟ چقدر طول میکشی؟ ولی همین حالا تو ذهن آدم میره اصفهان، میاد مکه، یالا یه جای دیگه، تون از گوگل هم سریع‌تر میری میاد، درست؟ عالم ذهن از جهت انتقال ها خیلی چیه؟ راحت آدم از جهت زمانش، مکانش، برگشت به تاریخ، به گذشته، به بچگی خودتون، زود برمیگردید. عبور به آینده، ببینید طی زمان، طی مکان آدم میکنه تو ذهن. اون و عرض کردم ثقل نداره، سنگین نداره. خب شعبه ای از عالم برزخ ذهن و اون چی که تو خواب آدم میبینه، معمولا چون دارای شکله، اینو میگیم بازم داره محدودیت. چی؟ محدودیت شکلی داره، حداقل رنگی داره. بالاتر از این یک چیزی باشه، نه شکل داشته باشه، نه عرض داشته باشه، نه طول داشته باشه، هیچی، ولی باشه. مثل چی؟ مثل همین من، شما، دیتو. ما این ستا رو داریم اینجا. حالا فعلا داریم به صورت فرضی بحث میکنیم، دلیلاشو بعدا میاریم. یه بعد من داریم اینجا، این من مادی من اینجا وایستاد. یه بعد من برزخی، چشمتو ببند خود تصور کن. داره دیگه، میشه تصور کرد. یا وجودهای ذهنی که همین حالا تو ذهنمون هست. بعد سوم که میگم من خودم را تصور میکنم. کیه که اینو خود تصور میکنه؟ کیه که میگه من اینجا نشستم؟ اون منه کیه؟ اون منه، منه سوم ماست. تقریبا شبیه اون منه بی بعده، نه عرض داره، نه طول داره، نه عمق داره، نه جا داره، نه قسمت قسمت میشی کردش. بعد بی نهایته، سیر نمیشه. هیچ انسان طبیعتش اینه، سیر نمیشه. از این که سیری نجوجوی انتها نداره، معلومه یک بعد بی‌نهایت در ما هست. همینجاست. خب این سومی چه شکلیه؟ هیچ شکلی. ما میخوام بگیم بعد از صادر اول، از کنم فقط فرق اینو میگن نفس، تو اصطلاح روح میگن. فرقش با مثل مال ملائکه چیه؟ اینه که نگاه کنید، ما اون روحمون بدنی رو باید اداره کنه. هیچ موقع تنها ما نداریم چیزی بر بیاد کنار، همیشه سواره بر یه بدنه. تو اینجا سواره بر این بدنه و بدن برزخی. بعد از اینکه مرد این بدنه میره کنار، سواره بر برزخه. بعد از اینکه قیامت میاد یه بدن دیگر رو سواره، مشابه اینه، ولی پیر نمیشه، اصلا پیر نمیشه. دقت کن، میگیم مشابهه و از این اینه، این اینه، این این نیست، این اینه. این که باشه هشت سال، چند سال به چند سال پیر میشه، اما پیر نمیشه. اونجا اوضاع فرق میکنه، ولی روح یه بدن رو همیشه داره. ولی روحی فرض کنیم که اصلا هیچ بدن نداشته باشه، اونو میگن عقل، یعنی موجود کاملا مجرد، مثل ملائکه. ملائکه این ستا رو ما نگفتم، این یک و دو رو ندارن معمولا، فقط سه رو دارن. همیشه رها هستن، هیچ بعد مادی ندارن. خب موجودات چند دسته شدن؟ خود خدا، موجودات در علم خدا. بعد از علم تراوش میکنه، فیض اول خدا میریزه تو صادر اول. بعد از صادر اول عقل مجرد کامل، بعد نفس، هم روح، بعد عالم برزخ، بعد عالم ماده. یواش هرچی که پایین تر میاد چی میشه؟ سر قیفه کمتر میشه، هرچی پایین میاد محدودتر میشه. آخه چرا به این صورت خدا باید بیافرینه؟ گفتیم نوک قیفه ظرفیت اینه نداری که دریای چی؟ اقیانوس آمازون رو بازش، اقیانوس آرام رو بریزی روی این. از اول شروع میکنه فیض را به اندازه، اندازه که ندید، به اندازه بی اندازه، بی اندازه، واقعا بی اندازه میدی به صادر اول. صادر اول یه اندازه اول که بهش میزنه، بهش میگن تعین عقلانی، میزنه ازش ملائکه میافرینه. بعد اونو یه تعین دیگه میزنه، شکل بهش میزنه، میشه عالم برزخ. بعد شکل رو سنگینی هم بهش میاد، میشه عالم ماده. عالم ماده آخرین آفریده خداست. خدا با این سیستم کار میکنه. اینجوری هم نیست که خدا به صادر اول بده بعد دیگه بشینه اونجا تماشا کنه، نه. فیض الهی میتابه اول به اون، از اونجا به این، از اونجا به این، مثل یه آینه بزرگ، مثل یک منبع نور اینجاست، تابیده به آینه جام جهان نما، اونجا یه ذره هم کم نداره. خب اون آینه جلوش این نور رو نمیتونه آینه دیگه بگیره، یه آینه دیگه هست مشابه اون کوچیکتر، اون یواشی باش میتابونه تو اون یکی ها. بعد اونا میتابونن به یک بعدی ها، بعد اونا میتابونن به یک بعدی ها، تا یک ذره کوچیک میشه که ما میتونیم با اون تا چیکار کنیم؟ از نورش استفاده کنیم برای خودمون. عالم ماده محدودترین ماده عالم هست تو جهان. ما دیگه تمام علوم بشری همش با چی سر و کار داریم؟ یک گوشه از عالم ماده، از اول که بشر آفریده شد تا به حال هی تلاش میکنه رمز راز این عالم ماده رو کشفش کنه. با همین آرزو هم آدم میمیره، همه دانشمندان با همین آرزو مردن، درست شد؟ دلیل ما بر این که چرا خدا این سیستم رو اختیار کرده، قاعده الواحد بهش میگن. الواحد یعنی خدای یکی یک دونه، لا یستر منه الا الواحد، امکان نداره جز یکی یک دونه ازش صادر بشه. اول باید، چرا؟ چون این دومی قابلیت اینو نداره اون اولی رو بگیره، باید یه چیزی اونجوری باشه، درسته؟ آقا خدا نمیتونه مستقیم باران ببارونه. خیلی اینا میگن تفکیکی های حالا، یعنی مخالفین فلسفه و عرفان میان، حالا که ملخم تقریبا مختصر شدن تو تفکیکی های امروزی، این مسئله رو درک نمی کنن. خب میگیم چرا؟ نمیتونه. میتونه، این قابلیت نداره. خدا میتونه ندونه؟ این حرف خیلی ساده نیست. آقای بهجت نعم که از آقای شهابادی، پدر شهابادی ها، استاد امام خمینی، میگفت بالای منبر میگفت خدا نمیتونه نتونه. بعضی عوام الناس میگفتن اه داره گفت میگه خدا نمیتونه ندونه. خب بتونه ندونه میشه نادان. خدا نادانه؟ یه داناست. خدا نمیتونه نتونه. اگه نتونه نتواند میشه چی؟ عاجز، ناتوان. پس بعضی چیزا هستش بر خدا هم محاله. حالا بیاری پایین تر، اینو میگن محال ذاتی اصلا بر خدا. خدا بر چیزهایی که ممتنع هستند محالات را، خدا میتونه متناقضها را در یه جا جمع کنه. دو دو تا چهار تا، دو چهار تا پنج تا، هر دو تا درسته، خدا خاص میشه. خدا چرا؟ چون خدا ان الله قادر الا کل شی، خدا بر هر چیزی تواناست. میگن این چیز نیست، نا چیزه. یعنی چی؟ چیزی به نام این که دو دو تا چهار تا، دو چهار تا دو 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 تا پنج تا یه جا جمع کنیم، چنین چیزی تو وجود ما نداریم، این عدمه. خدا بر چیزها قادره، درسته؟ بر چیزی که امکان وجود داشته باشه قادره، بر چیزی که امکان نداره تو بیرون تحقق پیدا کنه قادره؟ نه. میخوام یکم قدرت خدا رو چکار کنیم؟ محدود کنیم. این محدود نیست. بعضی این از همین حرفایی که من میزنم وحشت میکنن، میگن که این یعنی محدود کردن قدرت خدا. نه، محدود نیست. پس این ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز دانا، توانا و ناز. یه چیزی که نباشه، امکان یعنی نداشته باشه ما جمع کنیم یه جا، هست تو نیست یه جا جمع کن، خدا میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون این نیست. هست تو نیست یه جا جمع شدن، این نیست. پس خدا هم نمیتونه این کارو بکنه. آخرش گفتی خدا نمیتونه این کارو بکنه. درسته؟ میگیم، خیلی هم با جرأت میگیم. چه اشکال داره؟ تمام بزرگان ما اینا، این وقتی تحلیل میکنی بحثو میری، از حالت عوامانه میریم بالاتر، مواردی پیدا میکنیم که خدا نمیتونه. ولی نمیتونه چی؟ آخه نمیتونه، چیزی نیست اصلا، عدمه. درسته؟ امکان نداره. خب حالا خدا میتونه سنگی را بیافرینه که خودش نتونه برداره؟ معمای قدرت بهش میگه. خدا میتونه کل جهان را بدون اینکه کم و زیاد بشه تو تخمور جا بده، تخمور خوب بزرگم نشه، جهانم کوچیک نشه، امکان داره؟ میتونه؟ این که دیگه مثل اون قبلی نیست. اون قبلی اصلا چی؟ امکان نداشت در بیرون تحقق پیدا کنه، امکان ذاتی. این دومی امکان نداره. خدا خودش یه کاری کنه که این بکنه بشه. دومی را میگن امکان ذاتی داره، امکان وقوعی تو بیرون نداره. بازم عدم هست، بازم نیستی. چرا؟ امکان داره ذاتن، مثل دو دو تا چهار تا، دو چهار تا دو دو تا پنج تا نیست که بگیم یکیش حتما درسته. امکان نداره یک دومی درست باشه. اینجا میگن امکان وقوعی نداره. امکان یعنی ظرفیت، میگن ظرفیت نداره. خدا میتونه این کارو بکنه؟ حجر میره، این میترکه، درسته؟ بخواد جا بده میترکه. تخم مرغ قابل نیست. آب رو گرفتی میشه بریزی 100 میلیارد لیتر رو تو این یه لیتر جا میگیره مثلا؟ بله میشه، میریزیم هوای هدر میره. این قابلیت نداره. تو بیرون، تو تحقق، تو خارج قابلیتش رو نداره. از جهت ذهنی تصورش امکان داره، اون اولی از جهت ذهنی تصورش هم امکان نداره. اصلا عدم، وجود و عدم یه جمع کردن امکان محال ذاتیه، این محال محال وقوعیه. پس نگیم که خدا هر کاری را میتونه بکنه، حالا یا به خاطر اینکه اصلا محال ذاتیه یا به خاطر اینکه محال محال وقوعیه. بعضی جاها خدا هم یه محدودیت هایی داره، نه به خاطر اینکه خودش محدوده ها، یه چیز علکی رو میخوایم به خدا بچسبونیم به خاطر اینه. یعنی از نادانی ماست این سوالا رو اصلا مطرح کردیم که خدا میتونه هست و نیست و با هم جمع کنه. خب معلومه نمیشه که خدا نمیتونه. ها میشه خدا کل جهان رو جا بده تو تخم مرغ بزرگ نشه کوچیک نشه؟ به خاطر این حضرت دو جور جواب میگه. میگه خدا این کارو کرده عزیزم. میگه کجا؟ میگه تو چشم تو نگاه کن به خورشید، به اون گندگی رو قشنگ اینجا میبینی. این جواب، جواب جدلیه، جواب واقعی نیست. اگه اون جواب واقعی میگفت طرف کافر میشد. تو صدوق هستا. حضرت اینجور جواب میگه، میگه این کار خدا کرده. کجا؟ میگه نگاه کن، بزرگتر از چیز رو تو کوچیکتر از تخم مرغ جمع کرده. کل کره زمین یک چندم کره زمین رو پرسیده ظاهرا، کل بالاتر بزرگتر از کره زمین خورشیده، اونم کوچیکتر از تخم مرغ هم چشم توه. تو مردم هم جمع شده، نگاه کن اینجا جا گرفته. طرف هیچی نگفته. حضرت دید آره خوب شد. جدل میگن این رو، یعنی طرف چرت پرت سوال میکنه، تو هم بر اساس مقبولات ذهنی طرف بهش جواب میدی، خودت هم با این که اون مقبول ذهنیش رو قبول نداری ولی طرف قانع میشه. یه نوع جواب اینا، اینا میگن جدل. از جهت برهانی که ذالک من ملایکم، این سوال از حضرت میپرسن، جواب دوم که میگه، میگه چی؟ ذالک من ملایکم، این نشدنیه. والله قادر علی کل شیء، خدا بر شدنی ها قادره، این نشدنیه پس قادر نیست. اگه از همون اول به اون آقا میگفت خدا، یعنی به اون آقا اگه میگفت خدا قادر نیست، طرف یا الله میفتد چطور متوجه نمیشد. بعد میفهمید به جواب اصلی. پس این جواب دومه، برهانه، مطابق با واقعه، درست شد؟ تو کلمات علی علیه السلام فراوان اینجوری داریم، بسیاری از استدلالهاش جدلیه، تکیه بر مشهورات و مقبولات ذهن طرف میکنه چون ظرفیت نداره طرف. هم حضرات معصومین علیهم السلام فراوان دوگانه سگانه جواب دادن، فراوان آیاتو یکی برای این جمعه نامه کنه، رده اولش، سطح اول، سطح دوم، سوم، همینجور برو. برای یکی یه معنای خیلی عمیق میام میپرسن شما دو جور معنا کردی، میگه اون تحملشو نداشت. چی کسی میتونه تحمل اون آخری رو داشته باشه؟ خودشون فرمودن احادیث ما صعب و مستصعب، خیلی سنگینن، سختن و پذیرشش هم سخته. کدوم احادیث؟ معارفشون. یا فرمودن این امرنا صعب و مستصعب، مسئله ولایت که با خدا پهلو پهلو میزنه، اونا رو بخوایم حقیقتش برای مردم باز کنیم، فرمودن صعب مستصعب، تا حتی پیامبر، بعضی پیغمبران تحملش رو ندارند. بعضی جا داره که لا یحتمله الا نبی، فقط پیغمبران، فقط ملائکه مقرب، فقط مؤمنان خیلی برجسته چی دارن؟ تحملی ندارن. یه حدیث دیگه هست میگه تا حتی اوناش هم ندارن، یعنی مراتب داره. رفت تو مقام محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه حضرت نوح هم سرش نمیشه. اون کار نداریم فعلا. اون حدیث یعنی اشتباه نیست، بعضی گفتن این نسخه بدلش لاش افتاده، به خاطر اون اشتباهه، درسته؟ لا اضافیه. نه بابا، درست، اون لا سر جاشه، مرتبه خیلی بالاتر رو داره میگه. حالا پس با این دید که عرض کردیم، خوب دقت بفرمایید، خداوند مستقیم بخواد آفریده مادی را بیافرینه امکان نداره. چرا امکان نداره؟ حداقل این دومین برهان رو بگید، چون این قابلیت پذیرش مستقیم فیض الهی را نداره. پس به خاطر همین باید آنالیز شده، رگه به رگه، مرتبه به مرتبه بیاد پایین، فیض الهی هی محدودتر بشه، یه ها بریزه به اندازه قدر معلوم، این میترکه، آفریده نمیشه. درست شد؟ همونطوری که برای ما تا حتی مسائل ذهنیمون خدا تدریجاً میآفرینه. برای ذهن شما بچه هستی؟ عقل 60 ساله خدا داری بده به تو میسوزه. اکثر نابغه هم زود میمیرن از بس از ذهنشون زیاد کار میکشن. ببینید درستی تحقیقش یا نه؟ اکثر نابغه ها ذهن خیلی قویه، باید استراحت کنه، نمی کنه، این کار میکشه، میسوزه. تا حتی میخوام بگم این عقل گنجشگی که خدا به ما داده، هی تقویتش میکنیم در عرض 40 سال، 50 سال، چند سال، اینو خدا یه باره به ما بده، تدریجی نده، میسوزیم برادر. خب خدا چطوری امکان داره کل موجوداتی رو که با این ریزه کاریاس یه ها خودش مستقیما بیافرینه؟ امکان وقوعی نداره، چون ظرفیت ندارن اینها. این از این. پس خداوند به این ترتیب میافرینه و حکمتش اینو اختزا میکنه، از راه اسباب همیشه میافرینه. از یه جایی دیگه بیاد یه کاری بکنه نداریم، هیچ. بعضی موقع جلوی چشم ما را باز میکنه تا ببینیم که خدا بود این کار را کرد، اینا اسباب بودن، نه اینکه خدا از سبب اصلا استفاده نکنه، چون جای ما نداریم. این تموم شد. این یه نگرش. یه نگرش دیگه هم هست، از پایین به بالا نگاه کنیم. اگه تو اینجا کسی به نظرم تا این مقدار بمونه، برای جلسه بعد من ادامهش بگم. این مقدار را نگاه کنید، آیات رو اون بالا، هجر آیه 21، و ام من شیئن، با این وقت که گفتم خب قرآن هم یک وجود الهی داره، لوح محفوظ بهش میگن، علم الهی میگیم، کتاب مبین میگیم، هر چی میخوای بگی بگو، بعد ما قرآن میاریم. بعدش به صورت یک وجود کلی عقلانیست، مجرد محضه، عرض و طول و عمق و شکل و اینا نداره. بعد به صورت برزخیه. برزخی چطوریه؟ برزخیش همینی که تو قیامت گفتیم بعد از مردن میاد. چطوری؟ مثل آقا راهنما میاد، خیلی خوشگل، رنگش خوشگل، قیافه خوشگل، بوش خوشگل، راهنما دست شما رو میگیره میبره. اون برزخیش بود. مادی چیه؟ مادیش همین شفای کتفیشه دیگه، توی دست شماست. حالا من یک نکته از جلسه قبل موند. چرا هر چیزی تو برزخ میاد به شکل خاصی، مثلا تو دیگری رو اذیت کردی، اون روحیه اذیت تو قیامت تو برزخ به شکل عقرب در میاد، گول زدی به شکل روباه مشهور میشی، متکبر بودی به شکل اون روحیه میشه شکل تو، شکل مادی مانند، آره مثل این که خدای نکرده اینجا خدا برگردونه صورت ما را، صورت یک شبه فردا پاشه ریش تبدیل شده ریش روباهی، قیافه روباه که بهش میگیم چی؟ مسخ شده. خدا مسخ نمی کنه، ولی بعد از مردن به اون شکل طرف دیده میشه. آقا روباهه بودین، خیلی راهنمایی میکرد مردم رو، ظاهرا راهنمایی میکرد، تو همش داشت گول میزد به نفع خودش. خب چرا قرآن، سوال من اینه، چرا قرآن به شکل یک آدم خیلی خوب زیبا و سفید جامع و خوشبو و خوش چهره میاد؟ درسته؟ چرا؟ چون بالاترین صورت در بین صورتها صورت انسانی است. چرا دست میگیره میبره؟ چون هادیه، هدایتگره، به ما راه چاه نشون میده. به خاطر اونجا به صورت یک فردی در میاد، واقعا مثل آدم، دستا بیا از اینجا برو. این همین کارو چون اینجا میکرد قرآن. قرآن بیرونی نه، قرآنی که فهمیدی تو رو از تو داره میبره، راه بهت نشون میده، اون قرآن من میگم. قرآن بعد از این گفتی فقط دیگه بین دفتین و شفاهی و کتبی نه، یک قرآن به صورت وجودی شما در اثر انس با قرآن کردی جزء روحیت، اون مثل به صورت یه آدم حسابی تو بهش میاد، تو اون میشی، خودت اون میشی اگه خیلی انس داشته باشی. درسته؟ همچطوری که کسی که بد کار میکنه دنبال شهوته، اونجا به صورت خوک در میاد، اگر طرف گوشت و پوست و خونش که روایت دیگه داشتیم با قرآن معنوس باشه، منظور گوشت و خونش من کلن افکارش معنوس بشه، به صورت قرآن مجسم برزخی در میاد. این جز خارج از وجود تو نیست، این آقایی که بغلت وایستاده دست تو رو میگیره میبره. پس چرا به صورت آدم در اومده؟ چون بهترین صورت ها از تمام آنچه که خدا آفریده انسان کامله. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین قوام وجودی آفریدیم، بین کل موجودات انسان احسن تقویمه. به خاطر همینم قرآن هم به صورت بهترین موجود در میاد. آره دیگه، چرا رنگش خوشگله؟ خب جذابیت داره. چرا رنگ بوش، یعنی معنویتی که با آدم انتقال میداد، و همینطور سفیده، هیچ آلودگی توش نیست. چرا میگه بیا از اینجا برو؟ اون راه نماگیگریش بود تو اینجا به اون صورت در اومده. من این بعد از اینکه از اینجا رفتم این یادم اومد، جایم نیدم چی صورت مناسب قرآن چرا به صورت جوون خیلی پاک و پاکیز در اومده، اینه چون صورت برزخی درست مناسب با اون کاریست که اون شیء یا انسان تو این جهان انجام میده. این مهم مناسبت هاش. خب حالا پس قرآن الهی، وجود الهی، یک قرآن جملی کلی عقلانی، بعدا توضیح میدیم، یک قرآن برزخی که مثل همین آقا که راهنمایی میکنه، چهارم قرآن مادی همون شفای کتبی. این قرآن فعلا در مورد قرآن ما بحث نمی کنیم، مبانی بحث نمی کنیم، در مورد تمام موجودات بگیم اینجوری آقا نگاه کن، دلیل عقلیش رو گفتم، خدا یکیش رو گفتم فعلا دلیل عقلیش رو. خدا مستقیم نمیشه این کار رو بکنه، موجودات قابلیت چی ندارن، فیضش رو همینجوری به صورت مرتبه مرتبه میریزی میاره. و ام من شیئن، اینم دلیل قرآنیش، هجر آیه 21، و ام من شیئن، هیچ چیز نیست، یعنی هر چیزی نکرده در سیاق نفی، هر چیزی، هر چیزی که اسم بشه بخواد اسمش بذاری چیز، دیگه هیچی نداریم، هر چیزی وجودی اسمش چیزه. الا عندنا خزائنه، جز این که نزد ما گنجینه هاش هست. خزائن جمع خزینه، خزینه یعنی گنجینه، گنجینهش پیش ماست، عند الله همون وجود الهی اون شیئه. و ما ننزله، ننزله قبلا گفتیم، ننزله نمیگه، از باب افعال نمیگه، انزال تنزیل میگه، قطره قطره کم کم جرعه جرعه ما نمیفرستیم اونو به پایین. پایینم منظور پایین فیزیکی نیست، بلا باید بگیم خدا اون بالا نشسته، ما این پایینیم، ما هم دیگه آخر جهانیم، زیر ما چی نیست، دور که میزنه چی؟ زمینه دور میزنه، ما بیاییم بالا و میریم پایین، دور فیزیکی منظور نیست. ننزلو یعنی آن شی را مرتبت وجودی بهش پایین تر بهش نمیدیم، الا به قدر معلوم، مگر به اندازه مشخص، به اندازه مشخص ما اونو فرو میفرستیم، فرو میفرستیم یعنی پایین میریزه ها، یعنی می آفرینیم بهش چیکار میکنیم، مثلا شکل میدیم، پیش ما چی؟ قدر معلوم نداره. خوب دقت کنید، منزل آن چیزی که آفریده شده دارای قدر اندازه معلوم مشخص، قدر یعنی اندازه، عرض، طول، عمق یا هر چی، شکل، یه تعیونی به هر حال. همین که بگی انسان، حیوان نیست، چوب نیست، همین یه تعیون پیدا کرد، تعیون ها و همینطور شکل ها و همینطور صورت مادی، هر چی که به شیء محدودیت میده اینا منزلن، پیش خدا خزائنش موجوده. به قرینه مقابله این بعد با این قبل میفهمیم چی؟ از این آیه و این میشه این الا عندنا خزائنه، گنجینه ها نزد ماست. تا دقت هم بفهمید، نمیگه گنجینه، هر شیء یه گنجینه داره، نه، هر شیء چندین مرتبه گنجینه داره، اون بحثش باشه فعلا، جمعشم جمع خزائن، چند گنجینه داره. خب از اونجا خدا میگه ما به اندازه مشخص میگیریم فرو میفرستیم، اونم به تدریج. پس خود خدا میگه این کارو میکنیم، این تفکیکی میگه این کارو نکن، خدا نمیکنه، اما خود خودش میگه من میخوام بیافرینم، این کارو میکنم، اینم قرآنش. حالا فلسفی بیچاره اون عارف اومده از این گرفته، یک دلیل عقلی هم پشتوانش کرده، بگی حرفش درست نیست، این هم آیه قرآنه. پس به قرینه این جمله و این میشه الا عندنا خزائنه، این میگه گنجینه ها پیش ماش، جمله دوم میگه و ما نمیفرستیم اون را مگر به اندازه معلوم، دومی چون در اندازه مشخص، معلوم یعنی مشخصه، معلوم میشه این جمله قبلی چون با این در تقابله، اون خزائن دارای اندازه مشخص نیست، محدودیت نداره. حله بعد نگی کل زد ما را. قسمت دوم، جمله دوم تقابل داره با قرینه جمله اول. جمله دوم چون قدر معلومه، قدر یعنی اندازه، معلوم یعنی مشخص، از این قرینه مقابله متوجه میشیم خزائن گنجینه ها اصلا حد ندارن، قدر معلوم دیگه نیستن. اونم مال کی؟ مال چی؟ کدوم شی؟ همه اشیا. حالا نمونش این بارونه است، درسته؟ و موجودا نگاه کنه، و انزلنا من السماء ماء بقدر، مؤمنون آیه 18، از آسمان آبی به اندازه مشخص ما فرستادیم، فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. یه معنای سادهش اینه که آب از زمین میره دور میزنه چرخه ای که بعد از طرف بالا آسمان، یعنی نه یه جایی است اونجا محوطه‌ایه، خوب دقت کنم، این باران کجا میاد؟ خواهش میکنم با هواپیمایی که میری بالاتر از اون قشنگ هم میبینی ایناش اینجا دارن تشکیل میشن، از اینجا میریزم پایین، از اونجا به بالام که ابر نیست، از این پس من آسمان یه جاییه، آسمان جهت العلو رو میگن، هرچی که بالای سر توه، چی مادی چی معنوی. اینجا مادیش تا حتی میخوام بگم بستگی داره، آسمانی که آسمان بارانه پایین تر از هواپیماست بعضی موقع ها درسته، یا آسمان دیگر داره مثلا میگه از اونجا تمام مقدرات هستی رو بر قلب پیغمبر میفرستیم، خب یعنی اونم زیر هواپیماست، خب ما بالاتر از اون قرار گرفتیم پس دیگه. اصلا معناش پس این نیست، خیلی ساده عامیانه است کسی این فکر بکنه آسمانو بگی یه جاییست مشخص، زمین اینجا این آسمانه اونجا، درسته؟ پس از آسمان یعنی از جهت علو، از اونجا که یعنی بالا، بالا یعنی فراتر از زمین یک مقدار که فاصله میگیری، خب این اندازه داره. نگاه کنید شورا 27 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگر خداوند روزی را به بندگانش بست میداد گسترش میریخت لب قطعاً بغی و تجاوز میکردن در روی زمین، سر کوله هم میپریدن، یعنی بیشتر از این، ولیکن بلکه خدا این کارو میکنه، ينزل به قدر مایشا، به اندازه‌ای که میخواد برای هر کس میفرسته، اون قدرش مایشاه، به اون مشیتش تعلق میگیره، هرچی میخواد بخواد، چرا؟ چون این گنجایشش نداره، اون گنجایشش نداره، اون گنجایش نداره، به اون اندازه بهش میده و میدونه چیکار کنه. انه به عبادهی خبیر و بصیر، هم اهل خبره است، نازکبینه، میدونه یه ذره زیاد کنه مال تو رو طغیان میکنی، بصیر بیناست دقیق. خب یونزلو خدا روزی را به قدر معلوم، یعنی پیش خدا یک روزی داریم که چی؟ اندازه دار نیست. این یونزلو من اجازه بدید اسمشو بذاریم یخلقو، خدا می آفریند، دیفو فرستادن نیست که پارو بگیره خدا دستش یالله ریختیم برای پایین، یعنی اندازه‌وار با اندازه مشخص می یخلق، یعنی چی؟ یعنی خلق، یعنی چی تو زبان عربی؟ خلق یعنی آفرینش، خلقه را میگم، واژه خلقه تو قرآن به این معناست، خیاط لباس بدوزی به اندازه شما، عربا میگن خلقه، دوخت به اندازه شما، خدا روزی را خلقه یعنی مهندسی میکنه به اندازه هر شخص میفرست، اینا میگن خلق. پس اون صادر اول که از خدا مستقیم میگیره خلق نیست، خلق داره اندازه رو میگن، درسته؟ به خاطر همین به صادر اول میگن نگید مخلوق اول، مخلوق اول یعنی چی؟ این دارای یک محدودیت خاصی است، هرچی هم بزرگ باشه محدودیت داره، نه 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 نه، صادر اول گفتیم محدودیت نداره، هرچی خدا داره داره، بعد از اون محدودیت ها میگن خلق اول میشه، عقل اول میشه، خلق اول بعد عالم برزخ میشه، همینطوری دوم سوم چهارم تا بیاد پایین، درست شد؟ اون منظور اول یعنی دومی یکی، نه اول یعنی یکی یک دونه تمام، میگه خدا میگیم یکیست یعنی چی؟ یکی دوتا دومی چیه؟ بعضی موقع یکی میگیم، میگیم یک دو سه چهار، یه بین عدد به کار میبریم، خب یکی خیلی کمه، یک یعنی دو نیست، دو زیادتر از این، بعضی موقع یک پس میگیم در برابر دو، در برابر سه، در برابر چهار، اینو میگن عددی، عددی دیگه، بعضی موقع میگیم یک، خدا مثل میگه خدا یکیه، یعنی یکی یک دونه، دومی نداره، از دومی نداره، نمیشه باشه، جا برای دومی نمیذاره که، شما هر جا وجود بری پر کرده، خب اون برمینی عدمه، هیچ نیستیه، صادر اول، نه اینکه این خدا این آفریده اولی دومی اون سومی این چهارمی اون، نه یکی یک دونه که تو کل هستی، پکیجه کل هستیه، تمام فاتحه، هرچی خدا داد داد به انسان کامل. خلیفت الله یعنی همین، نه اینکه فقط حکومت میکنه بر کل جهان. خدا هر تجلی داره مجلای الهی است، تمام. بعدش خورده خورده ریز میشه، میشه مخلوق اول، مخلوق دوم، مخلوق چون چیان اندازه مشخص. پس یونزل نه اینکه فرو میفرسته از بالا طلب طلب بندازه پایین، به معنای چی میشه؟ به معنای که می آفرینه، اندازه میده بهش، اندازه میده. زخرف آیه 11، والذی نزل من السماء ماء بقدر. بازم میگه خدا من نزل، دقت کنید تعبیرهای قرآنی رو خواهش میکنم دقت کنید، نمیگه انزل، هر جا تدریجه، اندازه داره، قدره، مش یعنی دارای محدودیتی، میگه نزل. والذی نزل به تدریج خورده خورده خوب میفرسته، من از سما یعنی از بالای سر شما، این محدوده بالاتر، ما ان آب را به قدر، به اندازه مشخص. پس این مسئله، آها آیه بعدی که مثل اون اولی، این دو ستای دیگه در مورد روزی و باران بود، اولی در مورد هر شیء بود. دیگه نگونسته باران، من چی رو این گفتم؟ میخواستم اینو بگم در مورد باران، بیا فرض کن یعنی آسمان، یعنی ابر زیر هواپیما. در مورد روزی، خب کیچی، ما منتظریم خدا از بالای سوراخ ساختمان بفرسته، اونجا که یونزل دیگه به معنای بسه باران نیست.